بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 76، سطر 5. ولا حیولا غیر متجسمتن از لا وجود للحیولا بلا سوره فلا تکونو ازن مادتون خارجه تو تصور به صورت العالمیه. اثبات کردیم که عوالم متعدد جسمانی نداریم. بعد این احتمال رو مطرح کردیم که غیر از این 13 تا کاری که به وجودشون اعتراف داریم جسمی وجود داشته باشه. این احتمال دادیم که غیر از این 13 تا جسمی دیگه باشه، ولی این جسم احاطه کند این 13 جسم رو، بشه جسم 14، 15 هم، 16 هم تا یه جایی، تا یه حد. بعد گفتیم چون عالم متناهی است، این اجسام نمیتونن تا بی نهایت برن. این اجسام اضافه بر این 13 تا کره، این اجسام باید یه جا توقف کنن که اونجا بشه آخر عالم جسمانی. وقت عالم جسمانی محصور باشد بین اون آخرین جسم و بین وسط که مرکز یعنی زن، کل این مجموعه، کل و مجموعه این که وسط قرار گرفتن عمل میگن عالم. این احتمال دادیم، گفتیم ما این احتمال رد نمی کنیم چون محصوری نداریم، منتها باید جستجو بکنیم ببینیم آیا جسم دیگری بعد از جسم 13 هم وجود داره یا نداره. صرف این که ما احتمال بدیم وجود اون جسم ثابت نمی کنه، باید اثباتش کنیم. اگه کسی اثبات کرد ما میگیم محضوری نداره. ولی بالاخره این تیکر دقت کنید، ولی بالاخره اجسام تموم میشن. حالا جسم 13 هم آخرش نباشه، بگیم جسم 100 هم آخرشه، جسم 1000 هم آخرشه، بالاخره یه آخرین جسمی ما داریم و اون پایان عالمه دیگه، ادامه نداره. شخصی سوال میکنه چه اشکالی داره که بگیم اون جسم آخری آخر اجسام عالمه. بعد از اونجا که بگذاریم حیولا رو قائل بشیم، منتها حیولایی که هنوز محل برای صورت جسمیه نشده و به تعبیری شد هنوز غیر متجسمه، یعنی صورت جسمیه رو نپذیرفته، حیولای خالیه. خب وقتی صورت جسمی رو نپذیر رو به طریق قول صورت نویر هم نپذیر بود، پس جسم نیست، نه مطلق جسم، نه جسم خاص، نه نوع خاصی از جسم. آیا ممکنه این احتمال رو قبول کنیم؟ اون احتمال که اجسام دیگری احاطه داشته باشند به اجسام 13، گفتیم مانعی نداره اگه استدلال کنید و ثابت کنید ما قبول میکنیم. اما اینکه موافق این اجسام محتمله بگیم هیولاست و اون هیولا هم خالصه، هیچ جسم صورت جسمی توش نرفته و تبدیل به جسم نشده، اینو میتونیم تایید کنیم؟ شما میگه نه این باطله، کسی برایش هم استدلال نمی کنه، اصلا انتظار استدلال هم نداره، چون هیولا بدون صورت نمیشه. شما بگید اونجای هیولای آماده است که بعدا خداوند به صورت جسمیه بده، جسم درست بشه، بعدم صورت نوعیه بده، یه جسم خاص و یه نوع خاصی از جسم درست بشه. این ممکن نیست، هیولا بدون صورت نیست. اگر هست باید صورت داشته باشه، بنابراین جسمه، اگر هم صورت نداره پس نیست. و چون شما قبول کردید که جسم ها تموم میشن و دیگه ما بعد اون جسم ها جسم نداریم، باید هیولا رو قائل نشید، چون اگه هیولا قائل شدین صورت جسمی خواهید داد، بهش خواهید داد و اون جسم میشه، در حالی که فرض کنید جسم ها تموم شدن و دیگه ما آزاده بر این جسم ها دیگه جسمی ندارید، پس هیولا رو نمیتونید قبول کنید. بنابراین نمیتونید بگید خارج این عالم ما مادهی وجود دارد که آماده پذیرش صورت عالمیت هست. س... صورت عالمیت رو خدا به همین ماده‌ای که این مجموعه رو ساخته داده. دیگه ما برای این اجسامی که عالم رو ساختند ماده‌ای وجود نداره که صورت عالم رو قبول کنه. صورت عالمیت رو قبول کنه یعنی میشه جز عالم، یکی از موجودات عالم میشه. خب از این چه نتیجه گرفته میشه؟ نتیجه گرفته میشه که یک ماده برای عالم داریم، یک ماده که خداوند این یه ماده رو با صورت‌های متعددی متصور کرده و اجسام معینی آفریده. ولی قبل از اینکه اون صورت‌های معین داده شود، خداوند یه صورت جسمی به همه این ماده داده و یه جسم طبقه طبقه ساخته، یه جسم ساخته، حالا طبقه طبقه رو میتونه جسم واحد ساخته که از این جسم واحد بعد از این که صورت نوعیه گرفتن مجموعه امور عالم و مجموعه اجسام عالم تشکیل میشه. اینطوری باید بگیم کل این عالمی که الان ما در زندگی میکنیم یک ماده ای داشته که خداوند به صورت جسمی داده و جسم عالم ساخته شده. بعدم با دادن صورت نوعیه این جسم واحد رو به انواعی از اجسام تقسیم کرده، یکی شده فلکی، یکی شده عنصری، فلکی هاش هم باز انواعی پیدا شدن، عنصری هاش هم انواعی پیدا شدن. البته اینی که من گفتم ماده‌ای بوده خدا به صورت داده، صورت جسمیه بعدم صورت نوعیه، این در تحلیل ذهن بارها اینو عرض کردم، خداوند از اول ماده و صورت جسم و صورت نوعیه رو با هم آفریده. منتها ما در تبیین مطلب میگیم ماده‌ای بوده بعد خدا به صورت جسمی داده بعدم صورت نوعیه داده، که مراتبی که بین این سه چیز است، یعنی بین ماده و صورت جسم و صورت نوعیه، ما این مراتب رو تصور میکنیم و طبق این مراتب مطلب رو توضیح میدیم. ولی در واقع این چه نبودی که خلقت به این صورت باشه، اول ماده باشه بعد صورت جسمی افاضه بشه بعد صورت نوعی افاضه بشه. بله گفتم، اگه دقت کنی من گفتم یک ماده داریم که یک صورت جسم خدا بهش میده که جسم میشه بعد صورت های نوعی متعدد میده.
یعنی صورت، یعنی صورت جسمی و ماده در عناصر
صورت های نوعی با هم متفاوتند. ماده به لحاظ ماده بودن یکیست،
هم در عناصر هم در
افلاک به لحاظ ماده بودن یکیست. یعنی اونم هیولاست، اینم هیولاست، اونم ماده است، اینم ماده، مفهوم ماده، اون جنس ماده، هر چی اسمشو میذارید. ولی اون که گفتیم افلاک 9 تا هیولای جدا از هم دارن و عناصر چهارگانه هم یه هیولای دهم داره، ولی هیوله ها رو متفاوت کردیم ولی جنسشون رو متفاوت نکردیم، در هیولا بودن مشترکه. الان هم داریم همینو میگیم، یه عالم داریم که یک هیولا داره، یعنی جنس هیولا داره، یه صورت جسمی داره. اگر صورت نوعیش هم جنس صورت نوعی بگیرید، بگید یه جنس صورت نوعی داره، ولی صورت نوعی قرار داده شده برای این که متفاوت باشه، ولی با اون صورت نوعی کار نداریم. الان میخوام بگیم یه ماده داریم که صورت عالمیت رو پذیرفته.
صورت نوعی هم
میتونید بگید، من تا صورت نوعی، صورت نوعی خورده حالا امتیازش روشن‌تره. خب اگر یه عالم داریم، اشتباه گفتم، اگر یه ماده عالم داریم و یک صورت به جسمی به این داده شده، پس عالم میشه واحد. حالا ولو هیوله هاش فرق کنه، صورت نوعی هاش هم فرق کنه، فرق میکنه، فقط صورت جسمی ها مشترکن. صورت جسمی فرقی نداره، چه در فلک چه در عنصر، در هیچ یک از افلاک، در هیچ یک از عناصر و همچنین در فلک و عنصر صورت جسمی فرق نداره، ولی صورت نوعیه و ماده فرق میکنه. حالا کار نداریم، ماده عالم واحده، ماده فلک و ماده عنصر فرق میکنه، ولی ماده عالم واحده. ماده عالم یعنی همین جنس هیولا، این واحده. پس یک ماده عالم داریم که خداوند به صورت داده و عالم با همین یک ماده و یک صورت آفریده شده و به قول ابن سینا جمله امور یعنی مجموعه اموری که تو عالمن با همین یک ماده ساخته شده.
میشه مثلا بگیم که ماده ای که برای عناصر هست و ماده ای که برای افلاک هست خودش یک ماده و صورت جدید، ماده ثانی است، ماده اولاش میشه همون ماده ای که
نه اینو نمیشه، این نمیگه ماده اولای افلاک و ماده اولای عناصر فرق میکنه، نه ماده ثانیه. شما ماده ثانیه که فرق معلومه،
نه ما میگم یه مرحله بریم عقب‌تر که این حرف
شما میفرمایید بر این افلاک و عناصر از ماده ثانیه آفریده شده باشند و ماده ثانیه‌هاشون متفاوت باشه، یه ماده اولای برای همه‌شون باشه که مشترک باشه. اینو میفرمایید؟ اینو قبول نه، اینو قبول نداره. این همین که با این تسامحی که عرض میکنم ماده عالم واحده، ماده عالم، منتها این ماده واحد رو خداوند به انواعی از هیوله ها و به انواعی از صور تقسیم کرده، ولی صورت جسمشون انواع نداره ولی صورت نوعیشون به هیولهشون انواع داره، که ماده عالم رو داریم واحد میگیریم، نه ماده فلک رو و نه ماده عنصر. ماده عنصر هم اشکال نداره واحد بگیریم، ماده فلک رو نمیتونی باید بگیری، ولی ما ماده فلک رو نگفتیم باید، گفتیم ماده عالم باید، یعنی آن چه که میتواند عالم جسمانی بسازد، حالا هم از اون که هیولای فلکی باشه یا هیولای منصبی باشه. ماده عالم یعنی آن چه پذیرش صور موجودات عالم، آن چه پذیرنده صور موجودات عالمه. حالا خود این ماده میخواد انواعی داشته باشه، میخواد نداشته باشه. کل این ماده رو ما ماده عالم میگیریم، نه ماده این فلک، نه ماده اون فلک، نه ماده اون عنصر.
یعنی ماده بر تمام هیولاها صدق میکنه، هیولاهای
همون جنس ماده که هست، یعنی ماده ای که میشه ازش عالم جسمانی آفرید. همین اون وقت خب این باید به دو بخش تقسیم میشه، بخش فلکی بخش عنصر، دوباره بخش فلکیش به اقسامی تقسیم میشه، بخش عنصریش دیگه تقسیم نمیشه. اینا دیگه مطالب بعده. اصل مطلب اینه که ماده واحده ایست که این همه امور ازش ساخته شده. فکر میکنم یه مطلب روشنه. پس نتیجه این شد که عالم رو واحد گرفتیم، دیگه احتیاج به عالم دیگری نداریم. یه بیان دیگه هم داریم در وحدت عالم که اونو وقتی رسیم عرض میکنیم، بیانیست که نظر به غایت داره. این بیان نظر به ماده داشت، ماده عالم رو واحد کردیم، عالم شد واحد. نظر بعدیمون مربوط به غایتی که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم، که تمام آن چرا که هدف این عالم است خداوند قادر میتواند از طریق همین عالم ایجاد کند، احتیاج به عوالم کسی نیست. آنچه در مقتضای حکمت الهی واجب الظهور بود با همین عالم ظاهر میشه. دیگه خداوند لازم نیست یه عالم دیگه بیافرینه که حکمت آنچه را که حکمتش اقتضای ظهور میکرد بعضیش رو از این عالم ظاهر کنه بعضیش از اون عالم ظاهر کنه، همه را از یه عالم ظاهر میکنه، اینقدر قادر است که همه را از یه عالم ظاهر کنه. این توجه میکنید که واحد کردن عالم است از طریق هدف، از طریق قدرت الهی، یعنی فاعل و غایتی که ملاحظه میکنیم، میبینیم فاعل قادر تام است، غایت هم غایتی است که حکمت واجب کرده ظهورش را، و این فاعل تام میتواند از همین ماده واحده همه آنچه را که حکمت اقتضای ظهور میکند ظاهر کند، نتیجه به عالم دیگه نده. این باز اثبات وحدت عالم است از طریق فاعل و غایت، غیر از اینی که الان داریم بحث میکنیم. الان داریم از طریق ماده داریم بحث میکنیم که ما احتیاج به ماده زاید نکنیم، همین یه ماده باید کافیه. صفحه 76 صفحه 50 ولا حیولا لا نفی جنس غیر متجسمت. حیولایی که این صفت باشه، حیولای خالص باشه، صورت جسمی نپذیرفته باشه و نتیجتاً غیر متجسم باشد، ما فوق این جسم آخری که در جلسه گذشته بیانش کردیم، ما فوق این حیولا غیر متجسمه نداریم. از لا وجود للحیولا بلا صورته، حیولای بدون صورت وجود نداره، حیولای خالص وجود نداره. حیولا حتما باید صورت بگیره، وقتی صورت گیره میشه متجسم، پس حیولا غیر متجسم اصلا وجود نداره. شما انتظار داشته باشین موافق اون آخرین جسم حیولا غیر متجسم وجود داشته باشه. فلا تکونو ازن مادتون خارجه، خارج از اون اجسامی که شما فرض کردید. ما که 13 جسم بیشتر فرض نمی کنیم، شما بیش از 13 تا فرض کردید، ولی بالاخره به آخر رسوندید. ما ورای اون آخرین جسم ماده‌ای نیست که خارج از این اجسام باشه، بله ماده‌ای که تو این اجسام هست داریم، اما ما ورای این اجسام ماده‌ای داشته باشیم، خارج از این اجسام ماده‌ای داشته باشیم، درست نیست. فلا تکونو ازن، یعنی با این بیانی که گفتیم حیولای غیر متجسم نداریم، لا تکونو تام است، وجود ندارد ماده‌ای که خارج از این اجسام باشد که این ماده این صفت دارد، تو تصور به صورت العالمیه. این تو تصور نه یعنی تصور می‌شود، به تصور ذهنی ما کار نداره، یعنی صورت می‌پذیرد. تو تصور این صورت خارجی می‌پذیرد به وسیله صورت عالمیه، یعنی صورت عالمیت می‌پذیرد. حیولایی نداریم، ماده خارج از این عالم نداریم که صورت عالمیت رو بپذیرد، مگر یه حیولایی فرض کنید که با مجرد بسازه، اختلاف خلاف اصطلاح حرف بزن، بگید مرادم از حیولای امر مجرد. تازه اون امر مجرد هم نمیتونید بگید ماورای جسم، امر مجرد همه جا حضور داره. پس ماده خارجی که بتواند صورت بپذیرد به صورت عالمیت، یعنی صورت عالمیت روش نقش بندازه، نداره. حالا که نداریم نتیجه میگیریم که ماده‌ای که صورت عالم پذیرفته واحده، این جنس ماده، ماده‌ای که صورت عالم پذیرفته واحده، و ما یه عالم بیشتر نداریم، یه دونه ماده داریم، یه دونه صورت جسم داریم، جمله امور رو خدا تو همین یک جسم قرار داده، همین جسمی که مرکب است از یک ماده جنسی و یک صورت جسمی، این ماده که جسم واحد است پذیرنده تمام امور عالم، یعنی عالم مادی، تمام امور عالم مادی رو شما میتونید تو همین جسم، یعنی خدا میتونید تو همین جسم بیاره. فتکون و صورت العالمیه مخصوصتا به مادت واحده، صورت عالمیت خدا روی ماده انداخته دیگه، ما برای این ماده ماده نیست که بخواد صورت عالمیت رو اون هم بندازه. اما با ماده واحدی که یلتئم منها جمله امور، جمله از کتاب ما افتاده، تو هر دو نسخه هست و باید هم باشه. فتکون صورت العالمیه مخصوصتا به ماده واحده، یعنی صورت عالمیت توی یه ماده به طور مخصوص افتاده، دو تا ماده نداره، مشترک بین دو ماده نیست، بلکه مخصوص به یه ماده است، که این ماده یلتئم منها جملت امور محصورت فی عالم الواحد، همه اموری که در یه عالم محصورن و در یه عالم جمع شدن همه تو هم ماده هم. ماده دومی نداریم که صورت عالمیتتون بندازیم، همین یه دونه ماده همه امور عالم رو گرفته، گرفته یعنی قبول کرد، یعنی پذیرفته. فلا یکون فل امکان وجود عوالم کثیره، فل امکان در عالم امکان دیگه عوالم کثیره ما نداریم، که عوالم کثیره اصلا ممکن نیستند. لا یکون فل امکان، یعنی در عالم امکان وجود عوالم کثیره نیست، وجود عوالم کثیره ممکنه تو عالم امکان نیست، تو عالم وجود هم که معلومه فقط خداست، البته عالم وجود به مقایسه من هستیم، ولی اونجا اطلاق عالم هم درست هست. خواستم مقایسه کنم با عالم امکان، اینو گفتم عالم، اونم گفتم عالم. فیکون العالم واحدن تامن. تامن یعنی چی؟ معلومه، یعنی هیچ قسمتش باقی نمونده که خداوند بخواد فردا بیافرین، بگه حالا این مادهش اینجا باشه، فردا صورت روش میدم بقیه رو کامل میکنه. نه، عالم تام، هر چی میخواسته آفریده بشه آفریده شده، هیچیش باقی گذاشته نشده برای زمان بعدی. محصلن، اینم یه نوع بیانه برای تامنه، یعنی محصل یعنی موجود، یعنی هر چی میخواسته موجود بشه موجود شده. اینطور نیست که مادهش آماده باشه باشه خدا فردا موجودش کنه. بله، اینم میتونه داد که این عالم تام نباشه، ناقص باشه، یه موجوداتی درش میتونست موجود بشه موجود نشده، خدا این موجود تو عالم دیافرد. وقت این عالم تام نمیشه، این عالم به زمینه و اون عالم دیگه میشه تام. یا اینکه هم تو که حس کردم اول بگید خدا نیافرده فردا میافرده، اینم باز عالم ناقصه. چه بگید ناقصیست که فردا کامل میشود، چه بگید ناقصیست که با اون دومین عالم کامل میشود، هر دوش باطله. همین عالم کامله، دیگه احتیاج به دومی و احتیاج به موجودات فردایی نداره. فیه اصناف و تبایع الوسیطه الممکن وجوده. ما 10 تا طبیعت وسیط داریم، 13 تا، 13 تا طبیعت وسیط داریم، 9 تاش فلکی، 4 تاش عنصریه، همشون هم وسیط هست. تمام این اصناف این طبایع رو خداوند آفریده تو همین عالم واحد. فیه یعنی در این عالم واحد اصناف طبایع وسیط وجود داره، صنف فلکی، نوع فلکیش هست، نوع عنصریش هست، تو نوع فلکی هم اصناف فلکی ها، تو نوع عنصری هم اصناف عنصری ها وجود داره. اینجوری من معنی شدم که اصناف به معنی اصطلاحی باشه. میتونید اصناف به معنی اصطلاحی نگیری، اصناف به معنی انواع باشه، اصناف به معنی اقسام باشه، که در اصطلاح در لغت هم همینه دیگه، اصناف یعنی انواع، اصناف در لغت یعنی انواع، اما اصناف در اصطلاح یعنی اون چیزی که تحت انواع. من اول اصناف اصطلاحی گرفتم، گفتم که انواع فلکی و عنصری، بعد در انواع فلکی اصناف فلکی و در انواع عنصری اصناف عنصری. لازم نیست اینجوری معنی کنید، میتونید اصناف معنی لغوی بگیرید، معنی انواع باشه، معنی اقسام باشه. تمام اقسام و تمام انواع طبایع وسیطه که ممکن بود وجودشون خداوند توی این عالم جمع کرد. اینطور نیست یه وسیطی ممکن وجود باشه خدا گذاشته باشه برای عالم دیگر، یا خدا گذاشته باشه برای زمان دیگر. هر چی بوده تو همین عالم آفریده شد، اما طبایع وسیطه که وجودشون ممکن بوده، اونایی که خدا نیافریده، اونا فقط تصورشون ممکنه، ولی وجودشون ممکن نبوده که نیافریده. اگر بشه بگیم تصورشون ممکنه، شاید تصورشون هم برای ما که ممکن نیست، برای خدا ممکنه. خب، فیه اصناف و طبایع، طبایع بسیطه، ول حرکات تل مستدیره، اطبع اصنافه، فیه اصناف و طبایع و فیه الحرکات المستدیره و المستدیره. در این عالم واحد هم اصناف طبایع وجود داره، هم حرکات وجود داره. میتونید حرکات هم اطبع طبایع بگیرید، اصناف و حرکات هم وارد کنید که بشه اصناف الحرکات المستدیره و المستقیمه. منتها حرکات مستدیره شاید اصناف نداشته باشه، حرکات مستقیم اصناف داره، به سمت بالا یکیش، به سمت پایین دیگریش. اما حرکات مستدیر شاید اصناف نداشته باشه، مگر اینطور بگید حرکت مستدیر به سمت مشرق میشه یه سنف، حرکت مستدیر به سمت مغرب میشه یه سنف دیگه، حرکت مستدیر تند میشه یه سنف، کند میشه یه سنف دیگه. اینطور هم بگید اشکال نداره، درست میشه. پس حرکات رو همونطور که میتونید عطف بگید بر اصناف که دیگه اصناف برش داخل نشه، میتونید عطف بگید بر تبایی که اصناف برش داخل میشه، هر دو جور درست. مستمرتن الال اکوان و تراکیب منها، اکوان به معنای عناصره، اصطلاحا اینطور اکوان در عناصر اطلاق میشه. بر موالید یعنی جماد، نبات و این حیوان و انسان اصطلاحا اکوان گفته نمیشه، به وجودشون اکوان گفته میشه، به خودشون نه. گفته میشود این انسان صاحب کونه، اون جماد صاحب کونه، اینا دارای اکوانند، اما به خودشون اکوان اطلاق نمیشه، خودشون رو مرکب من اکوان میکنند. اکوان از شده به اصطلاح هم بر عناصر گفته میشه، ولی در اینجا عناصر قبلا گفت فیه اصناف و توائل بسیطه، عناصر که اونجا داخل شد بعد از این که عناصر رو گفت، افلاک رو گفت، حرکات مستدیره و مستقیمه رو گفت. پشترش میگه این حرکات مستمرند الال اکوان. این که استمرار الال اکوان رو داره مطرح میکنه، پیداست که این اکوان ساخته این حرکات هست، به وجود آمده از طریق این حرکات هست و عناصر مثل افلاک هست، از حرکات به وجود نیمدن. بعد از اینکه افلاک و عناصر ساخته میشه، تو عناصر حرکات مستقیم پدید میاد، توی افلاک هم حرکات مستدیر. تازه بعد از عناصر و افلاک حرکت شروع میشه، این حرکت منتهی میشه به مرکبات، نه منتهی میشه به بساید. خود بساید دارن حرکت میکنن به سمت ترکیب، بساعت عنصری حرکت میکنن به سمت این که مرکب رو بسازن و بساعت فلکی هم حرکت میکنن تا این مرکب رو پرورش بدن. پس همه حرکت ها داره میره که این مرکبات عنصری رو بسازد و پرورش بدهد. بنابراین اکوان در اینجا خوبه به معنای عناصر نکشه، اکوان رو منه موالید بگیر، یعنی همون مرکبات، جماد و نبات و حیوان و انسان. بعد و ترکیب منها رو مربوط کنیم و تطبیق کنیم و تراکیب بعد از این موالید، بالاخره ترکیباتی ممکن اتفاق بیفته.
اکوان
نمیشه
بگیم مثلا
میشن. نه تبدیل اکوان نبسته، خود اکوان گفت، یعنی حصول اکوان، نه تبدیل اکوان. خب پس اکوان یه عبارت کردیم از موالی یعنی جماد و نبات و حیوان، تراکیب رو عبارت کردیم از ترکیب اینها. مثلا نبات وقتی به وسیله حیوان خورده میشه، یه نوع ترکیبی تو بدن حیوان اتفاق میفته، یا نبات و حیوان رو که انسان میخوره، یه نوع ترکیبی تو بدن انسان اتفاق میفته. یا مثلا ممکن است توی جمادی نباتی بروید، این داره از نبات از جماد تغذیه میکنه، یه نوع ترکیب پیدا میشه. این یه توجیه بود که من برای این عبارت گفتم. یه توجیه دیگه هم برای عبارت داریم، مستمر رو من خودش نگیریم، اینطور میگیم که این عالم از این و این و این آفریده شده و ادامه بده ما بقی را هم. اینجور عبارت ما داریم، ادامه بده ما بقی هم هست. دو ست از موجودات عالم رو میشنسیم، میگیم بقیهش خودت ادامه بده. نمیخواد بگه حرکات مستدیر مستمرن الاجمه، میخواد بگه این عالم، اصناف این عالم هرچی هست ادامه بده تا به اکوان و تراکیب هم برسی. یعنی عناصر هم تو عالم باشه، تراکیب از این عناصر هم که موالیدن باشه، که در این صورت اکوان منو خودش میگیره دیگه، تبدیلش نمیکنیم بر موالید. هر دو جور میتونید. خلاصه ابن سینا میخواد در اینجا مطلبش روشن، میخواد بگه کل موجودات عالم به قول خودش همون جملت و امور محصولت این توی عالم راهه. از و یکون صانعها اشاره میکنه به اون مطلب دوم که عرض کردم، که از طریق فاعل و غایت عالم رو واحد میکنه، نه از طریق ماده. تا حالا از طریق ماده و صورت واحدش کرد، گفت ماده واحد، صورت جسمی واحد، جمله امور به صورت‌های نوعی، یعنی جمله امور متعدد، همه اینا رو خداوند تو این ماده واحد با این صورت جسمی واحد جمع کرد. حالا الان نمیخواد از ماده واحد استفاده کنه، میخواد از فاعل، از قدرت فاعل و از هدف استفاده کنه، از غایت و هدف. حکمت الهی اقتضا کرد که در عالم ماده موجودات ماده ظاهر شوند، و وقتی که حکمت اقتضا بکنه ظهور اینها واجب میشه. مثل اینکه خدا اراده بکنه ظهور واجب میشه، حکمت هم اقتضا کنه ظهور واجب میشه، چون از طرف خدا هر اقتضایی هست باید انجام بشه، چه حالا ارادهش باشه چه حکمتش باشه. مگه ارادهش با حکمتش فرق میکنه؟ اراده اگر اراده ذاتی باشه، نه اون اراده که در روایات مطرح میشه که اراده مقام فعله، اراده اگه ذاتی باشه به معنی علم باشه، خب به معنی حکمت هم هست، با حکمت یکی باشه. همونطور که خدا اگه اراده کرد همه چیز، همه مرادها واجب میشن، اگر حکمتش هم اقتضا کرد همه مقتضاها واجب میشن. اون چه که در حکمت الهی ظهورش واجب شده، ممکن است در همین عالم ما ظاهر شود. یعنی قدرت خدا اونقدر وسیع هست که این چیزهایی رو که ظهورشون واجب شده تو همین عالم واحد ظاهر کنه. دیگه احتیاج نبود که عالم دیگه بیافرینه، بخشی از اون چه که در حکمت ظهورش واجب شده تو عالم ما بیاره، بخشی دیگه شده تو عالم دیگه. اون چنان قدرت داره که عمر میتونه در یه عالم بیافرینه و با مقتضای حکمت عمل کنه. البته عمل به حکمت، یا بفرمایید مقتضای حکمت، این است که اون چه امکان وجود دارد ظاهر شود، به مقتضای امکانی که در طباع وجود است. یعنی وجود در طبعش اگر امکان باشد تقاضا می کند که ظاهر شود، و ظهوری هم که حکمت اون ظهور رو واجب می کند طبق مقتضای امکانیست که در وجوده. یعنی اگر وجودی ممکن بود این حکمت اقتضای ظهورش رو میکنه، وجود اگر ممکن نبود چی بود؟ حکمت به اون کاری نداره. پس حکمت میگوید تمام وجودات ممکنه باید ظاهر شوند، تمام وجودات ممکنه باید ظاهر شوند، و خداوند قدرت دارد که همه این وجودات ممکنه رو از یه عالم ظاهر کند، احتیاج به عالم دیگر نیست. پس عالم از نظر غایت و هدف هم شد واحد، همونطور که از طریق ماده شد واحد. و یکون و صانعها، یعنی سانه این اصناف و حرکات و تراکیب و اکوان، یا سانه اون جملت و امور محصورت این فی عالم الواحد، فرق نمی کنه. جمعی باید کنون برگردونی، اون برگردونی به جملت و امور، برگردونی به امر مجمل، برگردونی به اصناف و حرکات و اکوان و تراکیب، برگردونی به امر مفصل. ولی هر دو شکه یکون و سانه این مجموعه ملیگن، ملی به معنی کافی آمده، به معنی استوار آمده، ما در اینجا آنها قادر میگیریم، یعنی پره، تواناییشو داره، یه جا خالی نیست که بگیم اینجا ضعفشه. و یکون و سانه آهاسانه این جمله امور ملی است، قادر است، به ان یبلغ بالواحد، بای بالواحد بای تعدی است، لذا یبلغ رو به معنی رسید برسد معنا نمی کنیم، به معنی برساند معنا می کنیم، چون بای تعدی است، قدرت دارد که برساند همین یه واحد رو، همین عالم واحد رو برساند، همین واحد رو کمال واجب فی الحکمه، به نهایت اون چه که در حکمت او واجب است، یعنی واجب از ظهورش، به آخر اون جایی که واجبه در حکمت برساند. یعنی اینطور نیست که این قدرت نتواند این واجبه رو به آخر برسونه، ناچار باشه یه عالم دیگه بیافرینه که بقیه واجبه رو تو اون عالم قرار بده. نه، اون قدرت داره که همین واحد رو به تمام اون چه مقتضای حکمت است و واجب است انجام بگیرد برساند. علا مقتضل امکان فی تباع الوجود، به شرطی که در طبیعت وجودی که به این امور تعلق میگیره امکان باشه. ولی اگه امکان نباشه که خب اینا نمیپذیرن، خدا قدرت داره ولی اینا نمیپذیرن، وقتی نپذیرفتن وارد وجود نمیشن. یا اصلا بهتر اینی که بگیم اصلا چیزی نیستن که بپذیرن، این تعبیر بهتره. ولی اگر چیزی باشن حق ندارن نپذیرن، خدا بخواد باید بپذیرن، اما چیزی نیستن که بپذیرن. خداوند میتواند برساند واحد رو به کمال آنچه که واجب است. الف لام الواجب، لام موصول است، الذی یجب بگیریدش، الذی یجب فی الحکمه، همه اون چیزهایی که در حکمت الهی واجب شدن، یعنی ظهورشون واجب شد، همه اونها رو خداوند میتواند با همین واحد تامین کند، یا به تعبیر دیگه این واحد رو به همه اونها برسونه، طبق آنچه که امکان در تباع وجود اقتضا میکند، یعنی طبق وجودات امکانی، یعنی اگر وجودات امکانی داشتیم اینها ظاهر میشوند، اگر وجودی ممکن نبود نه. خب خداوند قدرت دارد که واحد رو به این کمال برساند، من غیر حاجت الی تکثیر لهوی للعالم، یا تکثیر لهوی للواحد، بدون اینکه لازم باشه واحد رو تکثیر کنه، احتیاجی نداره واحد رو تکثیر کنه تا تمام آنچه را که مقتضای حکمتش از ظهور بده، بلکه با همین یک عالم میتونه تمام آنچه را که مقتضای حکمتش ظهور بده. خب زمین لهو رو برگردونم واحد، میتونید برگردونیم به عالم واحد، چون مراد از واحد همون عالم واحد. ابن سینا میگه آخر و کتاب سماع و العالم، یعنی هازا آخر و کتاب، اینجا که رسیدیم، یا هنا، اینجا که رسیدیم آخر کتاب سماع و عالم. سماع و عالم فن دوم بود از فنون هشتگانه علم طبیعی، الان این فن دوم تمام شد، یعنی آخرین بخش از آنچه میخواستیم در این فن دوم مطرح کنیم حاصل شد، آخرین بخشش هم حاصل شد، پس دیگه جا داره که ما به فن بعدی بپردازیم. والحمدلله رب العالمین، و صلاة علی سیدنا محمد النبی و علی آله. ابن سینا علی رو اضافه کرده، شیعیان علی نمیارن سر آل، میگن علی سیدنا محمد و آله، دیگه علی نمیارن، ولی سنی ها علی رو سعی دارن که بیارن. حالا این نشون نمیده که ابن سینا سنی بوده، حالا بالاخره این کاری کرده. سنی ها معتقدن که پیغمبر فرموده من فصل بینی و بین آلی به علا لم ینل شفاعتی، هر کس بین من و بین آل من علا فاصله بندازه به شفاعت من نمیرسه. میگن سنیه، میگن شیعه ها این حدیث رو نقل میکنن و ما چون حدیثشون رو قبول نداریم علا رو میاریم. بعد ما میگیم این حدیث رو نداریم. بر فرضم داشته باشیم شما اشتباه خوندید، من فصل بینی و بین آلی به علا نیست، من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، شما غلط خوندید. حالا در هر صورت چه حدیث باشد، چه حدیث باشد و علی باشد، چه حدیث نباشد، علا رو شیعه ها اضافه نمی کنن بر سر آل، ولی سنی اضافه می کنن. حالا ابن سینا اضافه کرده و اصحابهی اجمعین، پشتش اصحابهی داره، کلمه اجمعین هم داره، با شیعه ها این کار نمی کنن و تمام اصحاب درود نمی فرستن. حالا ابن سینا اینجا چه کار کرده؟ اینو کی نوشته؟ خود ابن سینا نوشته؟ بعید می دونن. کاتبی نوشته، احتمالاً کاتب باید نسخه ها رو نگاه کرد، بعضی نسخه ها ممکنه این نداشته باشه، این همین نسخه هایی که پاورقی اشاره کرده داره، مثلا والحمدلله وحده و صلوات علی نبینا محمد خاتم النبیین و علی آله اجمعین، دیگه اصحاب نداره. یکی دیگه داره تم الفن و ثانی من جمله طبیعت والحمدلله رب العالمین، دیگه بقیش نداره. خود ابن سینا چی کار کرده معلوم نیست، اینا احتمالا مال کاتبینه، کاتبین نوشتن، خب نشون میده که کاتبین این اعتقاد رو داشته. استفاده نمی کنیم که ابن سینا سنی بوده، چون احتمال قوی ایشون مردد بین، یعنی تقریبا میشه گفت نزدیک یقین، مردد بین این که شیعه اسماعیلی باشه یا شیعه اسماعیلی باشه، سنی بودنش تقریبا منتفی. خب حالا اینا چیزه نبود که من لازم باشه بگم. بعد میگه و سلم تسلیم دائما کسی رو،
اینجا که اصلا آثار علمی چیزی نداره آخرش.
غالبا ابن سینا پشت فنون اینا رو نمیاره، اینا احتمالا مال کتابه، کاتبین نوشتن، یه برای نزید. بله؟
نبات هم نداره، آثار علمی هم نداره.
بله، حالا فنون بعدی هم شما بگید نداره. فن اول من یادم نیست، شاید فن اول هم نداشت، حالا اتفاقا یکی داره. بعد داره سلم تسلیما دائما کثیرا، که تسلیم رو دائمی گرفته. حالا در بعضی این نوشته هست سلم تسلیما کثیرا، اینجا دائما هم هست، که اون وقت اینطوره تسلیما دائمی هن که در هر لحظه اون در امر دائمی کثیر باشه، که در طول از نظر طول باید دوام داشته باشه، از نظر عرض هم کثیر باشه. خب فن دوم امتحان شد، تا بعدا به فن بعدی برسیم.